أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. محصل اون چی که در ذیل فرمایشات مرحوم آقای صدر در ملکیت اموال کلیه در ذمه، تعلق ملکیت به اموال کلیه در ذمه و در فرق بین ذمه و عهده گفته شده در ذیل فرمایشات ایشون، این بود که اون مطلبی که از کلام مرحوم نائینی و کلام مشهور قبول کرده اند و تثبیت شده است که نسبت به اموال کلیه ملکیت قابل تعلق هست و ظرف ثبوت این ملکیت هم ذمه هست، یعنی یه وعا و مخزنی اعتبار می شود اقلاعن، خود این اعتبار الوعا هم یکی از اعتبارات اقلاعیه هست و اموال کلیه در اون مخزن فرض می شود ثبوت اینها و اعتبار می شود ثبوت اینها. این قسمت که تمام بود، جای اشکال نبود، ولی اون قسمت دوم که در بیان فرق بین عهده و ذمه فرموده بودن و اینکه باید ما دنبال فرق جوهری بین عهده و ذمه باشیم، نکته اصلی فرق را بیان بکنیم و در بیان فرق به لحاظ نکته اصلی فرموده بودن که در قسمت عهده حیثیت مورد نظر حیثیت تکلیفی هست، حیثیت التزام و مسئولیت هست، اما در قسمت ذمه حیثیت مورد نظر حیثیت حکم وضعی هست، ثبوت شی در این وعا وضعاً و اعتباراً هست، به همون نحوی که در حکم وضعی بیان میشه. این قسمت دوم هم اون چرا که در عنوان فارق جوهری فرمودن تمامه، ولی اشکال و مناقشه در این قسمت فقط بود که آیا اون چه که در مورد عهده فرمودن، آیا عهده حیثیتی که در عهده تصویر فرمودن، حیثیت در عهده همانطور که افعال را شامل می شود، اعیان اموال شخصیه را هم شامل می شه یا شامل نمی شه؟ مورد اشکال این قسمت بود. اون چرا که گفته شده در این قسمت، در جلسه قبل هم عنوان شده، اینی که عهده اگر با عنوان وعای در قبال وعای ذمه تصویر بشه، عهده وعای تکلیف و التزامات و مسئولیت هست و مسئولیت و تکلیف همیشه متعلق به فعل مکلفین هست. اون چرا که در وعای عهده قرار میگیرد فعل مکلف هست، بلی اشیا و اموال اینا نه به لحاظ کلیتش، نه در قسم کلیش، نه در قسم شخصی، اینها در وعای عهده قرار نمیگیره. مال خارج از وعای عهده هست. رو این حساب در حقیقت در فرق بین عهده و ذمه باید بگیم که ذمه یه وعاییست که اعتبار شده است، فرض شده است برای ثبوت اموال کلیه، ولی نسبت به عهده، عهده ظرف برای ثبوت خصوص التزامات و مسئولیات است. التزام و التزامات و مسئولیات با همین تصویری که در کلام خود مرحوم آقای صدر شده، گاهی از نایه خود مکلف هست، گاهی قانون بر او تسجیل میکنه فعل خاصی را، عمل خاصی را، ولی علایالن اون چی که در دایره عهده قرار میگیرد افعال هست. منتها افعال واقع در دایره عهده ممکنه فعلی باشه که یرتبط به اموال خارجیه یا یرتبط به اشیای خارجیه که غیر مال هست، ممکن هم هست متعلق به اشیای خارجیه نباشه، فعل قائم به نفس مکلف باشه بدون ارتباطش با شیء خارجی، شیء خارج از اعضای بدن مکلف. ولی علایالن اون چی که در عهده قرار میگیره اعمال هست و این هم بر اساس اون چی که این تقسیم به تفکیک بین عهده و ذمه بر اساس اون تفریقی استفاده میشه و از اون تفریق استفاده میشه که اعلام مشهور فقها در موارد ثبوت، در موارد استعمال علا استفاده کردن که عنوان علا که حرف استعلا هست اگر بکار بره در مورد شخصی و گفته بشود که این چیز بر اون شخص هست، در جایی که این اونی که متعلق به این علا هست و در مورد علا از او استفاده میشه اگر عنوان مالی باشه، مال باشه یا اسم مال مال باشه یا عنوان مالی باشد، این در حقیقت دلالت میکنه این تعبیر و این خطاب بر این که ذمه او مشغول هست و او در ذمه او این مال به عنوان ملک برای شخص دیگه قرار داده شده. حالا عنوان مالی میخواد اونی که مال هست یا عنوان مالی، گاهی مثلا شیء خاصی هست، گاهی بله کسر از مال هست. مثلا گفته بشه در روایات بحث خمس این عنوان مطرح که اگه گفته بشه که خمس این بر مکلف هست، ولو تعبیر علا هم به کار برده بشه ولی گفته بشه خمس این مال برای مکلفه، چون خمس کسر مضاف به امر مالی هست، طبعا از او استفاده میشه حکم وضعی که بخشی از مال در اینجا در حقیقت مملوک او نیست. این مملوک بودن ملکیت را از این عنوان مالی مستعمل در علا استفاده میکنیم. خب بر این اساس ما در دایره عهده چیزی غیر از فعل نمیبینیم، اما مال شخصی در عهده قرار نمیگیره. اگر هم در کلام مرحوم ناینی یا در کلام مرحوم اصفهانی یا در کلام اعلام دیگه بیان شده که در مورد در فرق بین عهده و ذمه گفته شده به این که ذمه مال ظرف برای اموال کلیه هست، اما عهده ظرف برای مال شخصی هست، و ظاهر عبارات اینها اینه که خود مال شخصی در عهده قرار میگیره، ولی کلام اینها رو باید توجیه بکنیم به این که مال شخصی یعنی فعل مربوط به مال شخصی، مال شخصی در عهده قرار میگیره یعنی ادای این مال شخصی در عهده قرار میگیره، نه خود مال شخصی. حالا روی این حساب اون چرا که در مورد عهده میشه ملتزم شد در همین حده، اما اینکه مال شخصی در عهده قرار میگیره اینا بچی برای التزام نیست. حالا این مقدار که مربوط به فرق عهده و ماله، ولی اون چه از این بحث که مربوط به موضوع اثر هست و اثر برش مترتب میشه در این که آیا اموال کلیه متعلق ملکیت هست یا متعلق ملکیت نیست، اون اثری که مترتب بر این بحث میشه به لحاظ اون اثر مطلب رو بخوایم حساب بکنیم. بله چی فهمید؟
علاقه که میتونم در استعلاح هست اینجا علاقه فهمدن برای کلفت
بله علا که درش کلفت هست، این کلفت درش فرض شده، منتها این در مورد علا، در جایی که علا استفاده میشه اگر عمل باشه، یعنی این در حقیقت این عمل بر او لازم هست انجام دادن، او کلفت به لحاظ عمله، ولی در جایی را که عنوان مالی باشه این کلفت، این تزیق به خاطر اشتغال ذمه به این مال حساب میشه دیگه. فرق بین اینکه نفقه زوجه علی زوج هست، نفقه اقارب هم بر شخص لازمه، در فرق بین اینها اینجور گفتم. علا برای کلفته،
گاهی وقتا کلفته، یعنی حکم
وضعی، گاهی وقتا حکم تکلیفی. خب این دیگه عرض کردم که اونی که نه اونی که اونی که در کلام اونی که در کلام مشهور گفته شده اینه که معروف هست، اینه که عنوان مالی اگر با علا بیاید این معناش اینه که حکم وضعی در اینجا ثابته، یعنی همون حیثیت ذمه که ناظر به حکم وضعی است، ولی عنوان بله، ولی اگر اون عنوان مالی نیاد، اونی که همراه با علا اومده ثابت به وسیله علا، فعلی از افعال خارجی باشه، فعل تکوینی شخص باشه مثل ادا و غیر ادا، اون چی که از او استفاده میشه مجرد تکلیفه، بیش از تکلیف از او استفاده نمیشه. بله این که کجا؟ ظاهر علا اینه، اینکه ذمه‌اش مشغول هست یا نه، اون ادای کفاره باید باشه. این عناوین ظاهر اولی خطابی که درش علا به کار رفته و عنوان مالی، اگه بگه علیه کفاره، بگه کفاره یعنی ادای کفاره، کفاره که عنوان چیز نیست، یعنی این کفاره دادن تکفیر بر اون لازم هست، تکفیر فعله، فعل از افعال مکلفین. اگه عنوان هر جا که عنوان مالی بیاد ظاهر در این که امر وضعی هست، در هر جا که عنوان مالی بیاد اگر اونجا ملتزم نمیشن به خاطر قرینه رفعیت میکنن از این ظهور، بلا ظاهر اولی این که عنوان مالی در یه جایی با علا بر شخص ثابت بشه، همین عنوان، همین حکم وضعی و ملکیته به اشتغال ذمه هست، ولی علای فعلی که در اون مورد به کار برده بشه اینه. حالا اینکه علیه مد و اینها هست در خصوص اون خطاب ممکنه به این نحو باشه، ولی این خطاب را مثلا اگه در مقام تفسیر آیاتی قرار بدیم که در اون آیات افعال اومده، اینا ممکنه قرائن اخرای باشه که به واسطه قرینه رفعیت از این ظهور میشه. ما باشیم و عنوان اولی در چیز، در عنوان ظاهر اولی خطاباتی که فقط علا داره و عنوان مالی داره، اینی که ذمه شخص مشغول میشه، اینا میگن رفعیت احتیاج به قرینه داره، هر جا قرینه قائم شد رفعیت میکنه، به الا نه. خب این از جهت این کجا قرینه قائم میشه، کجا قرینه قائم نمیشه، خود این محل جای بحث منحیس و صغرا داره، و این که عناوین هم آیا عناوین مالی هست، عنوان برای مال یا عنوان برای شیء آخر هست، عنوان فعله، از جهت مصداقی هم جای بحث داره، به اختلاف هم شده است، عملا اینجور اختلاف شده، مثلا در بحث این که معونه استثناء هست، معونه سنه استثناء از خمس هست، اصل استثناءش که معلومه، از فائده فواید سنه معونه استثناء هست، ولی آیا مصب به این استثناء، مصب به این استثناء، آیا بله مصب به این استثناء، آیا حکم وضعی هست، یعنی در تعلق خمس، خمس فقط به زائد بر معونه تعلق میگیرد، به مقدار معونه خمس تعلق نمیگیره، به مقدار معونه اصلا خمس تعلق نمیگیره، یا اینکه نه در حکم وضعی که تعلق خمس وضعاً باشه به کل فائده خمس تعلق میگیره، منتها در مقام ادا که تکلیف در ادای خمس هست
ادای خمس فقط در مقدار زائد بر معون لازمه. این یه بحثی است که در کتاب الخمس عنوان شده به حسب نظر مشهور خون. بله این استثناء مصب استثناء حکم وضعی هست، یعنی تعلق خمس فقط در فاضل معونه است، به مقدار معونه اصلا متعلق خمس نیست. ولی در مقابل مرحوم های خوی قائل به این شدن که نه، مصب استثناء حکم بله مصب استثناء حکم تکلیفیه، یعنی خمس به کل فایده تعلق میگیره، حتی اون مقداری که مصرف در معونم شده اینم متعلق خمس بوده، یک پنجمش ملک اصحاب خمس بوده، ولی شارع اجازه داده، تخفیفا اجازه داده که این مال این یک پنجمی که مربوط به اصحاب خمس بوده شخص در مصارف شخصیش استفاده بکنه. این خود این بحث این اختلاف را مرحوم آقای خویی با مشهور داره. دلیل ایشون بر این اختلاف چیه؟ فرموده که چون اون جایی را که اون ادله‌ای که خمس را بیان کردن در مقام حکم وضعی هستن، در او این عنوان وارد شده که ما افاد الناس من قلیل او کثیر ففی الخمس، کل خمس متعلق بله کل فایده متعلق خمسه. ولی دلیل استثناء را که ما نگاه بکنیم فرموده در دلیل استثناء اونی که وارد شده اینه که علیه الخمس بعد المعونه، در دلیل استثناء که تکلیف به ادای خمس را مقید به بعد المعونه کرده، یعنی فاضل المعونه یجب علیه الخم، چون علا به کار برده اینه. این حالا اجازه هم این برداشت ایشون اینه، این برداشت از اینجا اومده که محل استثناء حکم تکلیف هست، گفتن چون در اینجا تعبیر علا به کار رفته. اینجا از مواردی است که در به عنوان اشکال به ایشون اشکال شده است و اشکال میشه که شوش خود شما که قبول داری این قاعده را که هر جا قاعده را قبول داری که هر جا مال و عنوان مالی با علا ثابت بشود این نشانه حکم وضعیه، در مقام بیان حکم وضعی هست، نه اینکه فقط حکم تکلیفی باشه. اینجا در علیه الخمس اگر عبارت این بوده که علیه اداء الخمس بعد المعونه درست بود، ولی خمس خودش عنوان مالیه، عنوان مالیه. اختلاف سر اینه که در این مصداق که علیه الخمس به کار رفته آیا مفاد این عبارت اینه که علیه اداء الخمس یا علیه نفس الخمس. اگر عبارت را معنا کنیم به این که علیه نفس الخمس، این ناظر به حکم وضعی هست و استثناء هم طبعا ناظر به حکم وضعیه. مقصود من این بود که این قاعده مورد قبول قرار گرفته در کلمات معروف در کلمات معروف شیخ نام هست، قاعده مورد قبوله که در جایی را که حرف در جایی را که اون شیئی که با علا استعلا میشه عنوان فعل عنوان فعلی از افعال مکلفین باشه، این ظهور در حکم تکلیفی داره، فعل فعل بر عهده هست. ولی در جایی که عنوان مالی به کار برده بشه این ظهور در وضع داره. ولی از جهت مصداقی این روایت درش متفاهم، از این روایت اینی که فعل در عهده هست یا مال در عهده هست، از جهت مصداقی ممکنه اختلاف باشه، ممکنه در یک مصداقی بله شخصی نظرش این باشه که نه از این عبارت فعل استفاده بشه، شخص آخر نظرش برخلاف اون باشه. اینا دیگه بحثای در مصداق، ولی به لحاظ قاعده، قاعده کلی در جایی که قرینه‌ای در کار نباشه عنوان فعل با علا ثابت بر شخص بشود فقط تکلیف ازش استفاده میشه. خب اونچه که از این بحث مرتبط به اونچه که از این بحث عهد و ذمه اینها مرتبط به موضوعی است که این مطلب ثالث در مطلب ثانی برای بررسی او وارد شده، این جهته که بالاخره ما اگر ملکیت تعلق ملکیت به کلیات را قبول کردیم، به اموال کلی را قبول کردیم و گفتیم مال کلی در ذمه قرار میگیره، ظرف ثبوت ملکیت، ظرف ثبوت ملکیت در کلیات ذمه هست و بر این اساس معاملات روی اون عنوان کلی صحیح میشه، هم معاملات صحیح میشه، هم ضماناتی که در اون مورد ضمانات مال شخصی افراد صاحبان املاک، مال شخصی اونها نمیخواهند گیر پیدا کنن، گیر پیدا کنه، تقید پیدا کنه، میخوان حالت آزاد بودن رو داشته باشه، هم اون ضمانات توجیه میشه، هم بله بیع کلی، بیع سلف توجیه میشه، هم معامله نسیه توجیه میشه که در معامله نسیه هم اونی را که مشتری بدهکار هست و اونی را که بایه مالک میشود این 100 میلیون تومان سمن را، کلی سمن را، و در مورد دین، در مورد ضمانات هم چه ضمان به عقد باشه که عقد قرض او را برای ایجاد میکنه، یا ضمان قهری باشه که با اتلاف ثابت میشه، مثل و قیمت درست میشه، این موارد حکم در این موارد میره رو عنوان ملکیت، نه اینکه با قطع نظر ملکیت و بدون التزام به ملکیت امر آخری در این موارد وجود داشته باشه، ملکیت در کار نباشه، در حالی که ملکیت در کار نیست این لزوم رعایت در اینجا ثابت باشه، نه ملکیت در کار هست.
وقت روی معاوضه نمیدونه نسیه و سلم رو
کجا در بیه
کلی
ممکنه عبارات اینجور تعبیر اینه که دیگه تعبیر کردن به حق عینی باید برگردونن به مسئولیت و اینها دیگه، در در به خصوصی در بی در مورد دین وارد این بحث شدن که این فقط مسئولیت یا اینه، ولی اون چرا که در بی در باب دین گفتن اون نکاتش در مورد بی سلف و در مورد نسیه هم میاد، حالا در خصوص او تصریح نکرده ولی در مورد بی دین این بحثا اتفاق افتاده که آیا دین به تعبیری که در کلمات مرحوم های سردم هست، در فقه العقودم هست، آیا اون چه که در مورد دین اتفاق میفته فقط رابطه انسان با انسان دیگر هست که شخص مسئولیت دارد که این بله این مقدار از مال را، این مقدار را به او ادا بکند، از اموال خارجیه را به او ادا بکند، به او تحویل بدهد، یا اینکه نه ماه و ثابت در موارد دین یک حق متعلق به اموال هست که حق متعلق به اموال هم طبعا مال کلی میشه، حق یک رابطه خاصی بین شخص و مال وجود دارد، نه اینکه مضمون دین چیزی غیر از رابطه انسان با انسان نباشه. و این دیگه اینا دیگه لوازم اون تصویر ملکیت مال کلی در مقابل ملکیت مال شخصی هست. و بر این اساس اگر ما قائل به این بله این که با توجه به این مطلب اصل اونی را که در این مسائلی مثل بیع کلی، بیع یا نسیه، شراء به نسیه و در باب ضمانات اون مقداری که یقیناً مورد اثر هست ملکیت بعد وقوع معامله، ملکیت نسبت به عناوین کلیه بعد وقوع معاوضه اگر مورد قبول قرار بگیره، این موارد همه این موارد توجیه میشه، اما در کنار تعلق ملکیت بعد وقوع معاوضه ما قبل وقوع معاوضه آیا شخص نسبت به ذمه خودش، به مال در ذمه، عناوین کلیه ملکیت داره یا مالکیت داره یا مالکیت نداره، اونا دیگه التزام به اون ربطی به توجیه این موارد نداره. روی حساب اگر ما در بحث تعلق ملکیت به اموال کلیه اون اثری که دنبال ترتیب اون اثر هستیم، اون اثری که دنبال ترتیب اون اثر و تخریج فنی برای ترتیب اون اثر هستیم، اون اثر فقط معامله کردن، اون اثر فقط بیع سلف، بیع نسیه و ضمانات باشه و عقد قرض و ضمانات اینا باشه. خب اون مقداری که تأمین میشه برای توجیه و تخریج موارد اینه که اموال کلیه مورد ملکیت در ذمه قرار بگیرد در موارد معاملات یا در مواردی که این سبب زمان قهری اتفاق بیفته. اما ملکیت قبل از وقوع المعاوضه هم باشه این ربطی به این نداره. ولی آیا فی حد نفسی قبل بعد انسان نسبت به اموال کلیه در ذمه خودش قبل از اینکه معامله با دیگری انجام بده آیا ملکیت داره یا ملکیت نداره؟ به همون نحوی که در مورد عمل این بحث بوده دیگه، ملکیت قبل از وقوع معاوضه هست یا ملکیت قبل از وقوع معاوضه نیست. این بحث در اینجا هم از جهت فنی جای بحث داره که بگیم ملکیت متعهد اینجا یا ملکیت نیست. آیا این بحث اینجا هم اثر داره یا اثر نداره؟ اونی که به عنوان ثمره برای این اثر گفته میشه ذکر کرد که ما قائل به این بشیم که اموال کلیه در ذمه خود شخص برای خود شخص مورد ملکیت است یا نه، اون اثری که میشه برای او ذکر کرد برای این بحثش رو هنوز وارد اون نشدیم، ولی ثمره ای که برای اون بحث میشه مطرح کرد این در مورد بیع دین به دینه، در اونجا اون اثر هست. بیع دین به خود مدین، در جایی را که شخصی مدیون به نسبت به انسان هست بالغرب او بالبی به شرا و غیر این مدیون هست، دینش را بخواهم به خود او بفروشم، در اون بحث ثمره پیدا میشه. حالا کیفیت ترتیب ثمره به اینه که اگر ما قائل به این بشیم که انسان نسبت به اموال خودش، نسبت به مال در ذمه خودش ملکیت نسبت به اموال خودش داره، طبعا بیع دین به خود مدین هم تصویر میشه، چون قبل از او این مقدار کلی، مثلا کلی این قبل از این که قبل از بیع دین مال دائن بوده، دائن این مثلا 100,000 تومان کلی را به خود مدین میفروشه، مدین همین را قبلا از ملکش خارج، قبلا در ملک اون نبود، الان مالک ذمه خودش هم میشه. اگر ملکیت انسان در نسبت به مافی ذمه خودش معنا داشته باشه، بیع الدین للمدین دیگه اشکال اصلا مجال برای اشکال پیدا نمی کنه. ولی اگر این را قائل نشدیم اونجا محل بحثه که آیا اینجا این بیع دین به خود مدین صحیح هست یا به خود مدین صحیح نیست، باید به غیر بفروشه. ولی حالا این ثمره این بحث که اموال انسان، اموال کلیه که در ذمه انسان تصویر می شود قبل از اینکه معامله بر او واقع بشه، آیا ملک اعتباری انسان هست یا ملک اعتباری انسان نیست، یا به عبارت اخرى انسان نسبت به ما فی ذمتهی ملکیت اعتباری دارد ولو معاوضه واقع نشه، یا ملکیت اعتباری مالکیت اعتباری ندارد. اینو قبلا به مناسبت در هم بحث مطلب اول در تنبیهات اون مطلب از مرحوم آقای خویی نقل شده بود که ایشون فرموده بودن همونطور که انسان نسبت به عمل خودش فقط ملکیت حقیقی دارد، ملکیت اعتباری ندارد، نسبت به ذمه ملکیت ثابت در این ملکیت ذاتیه هست، ملکیت اعتباری در کار نیست. بعد وقوع معاوضه، خب بله اون حرف دیگه، اونی که در ذمه شخص هست قابل ملکیت برای دیگران قرار میگیره، متعلق ملکیت برای دیگران قرار میگیره، ولی تا وقتی که معاملهی واقع نشده، سبب و زمان هم محقق نشده، دیگه انسان نسبت به مافی ذمه خودش فقط ملکیت ذاتی دارد، نه ملکیت اعتباری. اینا قبلا ایشون عرض شده بود که در مواردی در بیش از یک مولد در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در اون چرا که در مولد عمل ملتزم شدن، در مولد معافی ذمه هم به همون کیفیت معامله کردن، به همون نحو اون رو حساب کردن. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ این که انسان نسبت به معافی ذمه خودش میتونه ملکیت اعتباری پیدا بکنه یا نه، اشکال بله فی حد نفسی، همون بحثایی که در مورد عمل بوده اون بحثا اینجا میاد که مختزی برای اعتبار ملکیت نسبت به معافی ذمه وجود داره، ما باید دنبال مانع بگردیم. آیا مانعی برای ثبوت ملکیت، تعلق ملکیت نسبت به اموال کلی قبل وقوع معاوضه مانعی وجود داره یا مانع وجود نداره؟ بعضی از اون موانعی که در مورد عمل گفته شده، اون موانع اینجا هم میاد دیگه، در مورد این در مورد عمل گفته شده اگر شخص را ما مالک اعمال بدانیم در حالی که هیچ عمل خارجی از او صادر نشده، مالک این اعتباری این اعمال بدانیم، لازمش اینه که بر او به خاطر استطاعت حج واجب باشه، بر او خمس لازم باشه، این آثار ملکیت مترتب بر او بشه. و این به اصطلاح با حال این که هیچ کس ملتزم به ترتیب اون احکام نمیشه، این همون نکته ای که در اعمال به عنوان مانع گفته شده اینجا هم به همین تقریب میاد دیگه، که اینم بالاخره اگر انسان نسبت به معافی ذمه خودش ملکیت اعتباری داشته باشه، هزار هزار میلیون بله میلیون و میلیارد اینها فرض بشه، خب این الان صاحب این مقدار امواله، پس باید غنی باشد، باید مستطیع باشد. اشکال اینجا هست، جوابی که در اونجا از اشکال داده شده همون جواب هم اینجا میاد. یا اشکال دیگه این بود که اگه بله اعتبار ملکیت دائم مدار ترتب اثر و الا لغو میشه، در جایی که شی به ملکیت حقیقیه، به ملکیت ذاتیه برای انسان حاصل باشد، در دسترس انسان باشد، اعتبار ملکیت در اونجا لغوه، چون ما هو به حاصلون بالحقیقه، به وجود حقیقی میخواهید به وجود اعتباری او را حاصل بکنید، اعتبار بکنید وجود او را، حصول او را اعتبار بکنید. اون اشکال در اعمال بود، این اشکال در بله اینجا هم هست دیگه، اینجا هم به همین تقریب وارد میشه که اینجا هم لغوه. خب اونجا جواب داده شده به این که در مورد عمل که مجرد این که شی به وجود حقیقی، به ملکیت حقیقی برای انسان ثابت هست، حاصل هست، این کافی نیست برای لغویت، چون ممکنه ملکیت حقیقی، ملکیت ذاتی، اون اثر متوقع در بین را موجب ترتیب اون اثر نباشد، موضوع اثر چیزی باشد که با ملکیت حقیقی محقق نمیشه. در هم بحث خمس و اینا به هم مناسبت اشاره شده بود که اصلا قصد با تصرف در مال غیر و اینکه نتواند تصرف کنه، حرمت تصرف مال ملکیت حقیقی نیست، مال ملکیت اعتباری خداوند متعال، به الا به حسب ملکیت حقیقی نسبت به همه اموال وجود داره، در حالی که اجازه تصرف داده شده. اونجا در ملکیت الاعمال گفتیم که از جهت ترتب ثمره، از جهت اگر ملکیت اعتباری ثمره بر اون مترتب بشه، همین کافی هست برای اینکه اعتبار ملکیت لغو نباشه. اون جواب اینجا هم میاد دیگه، با فرض این که در این مورد بعد در موارد تملیکات اونی که به حسب عقلا اعتبار میکنن اینی که شخص معاف ذمه خودش را تملیک به غیر میکنه، در بیع سلف امر کلی را تملیک به غیر میکنه. اگر اون نقطه ارتکازی در میان عقلا که فاقد شی معطی شی نمیتواند باشد اون را در نظر بگیری، به همون نحوی که اون توجیه کرده این بیان توجیه میکنه ملکیت اعتباری نسبت به عمل را، همون بیان در اینجا میاد دیگه. از جهت ورود اشکال و جواب از اشکال همون مطالبی که اونجا گفته شده اینجا میاد، منتها این که عملا ما ملتزم بشیم به ملکیت اعتباری نسبت به ما فی ذمه خودش را مالک بشود، ملکیت اعتباری وجود داره یا وجود نداره، اگر قائل به ملکیت اعتباری شدیم دیگه این ثمرش در اون بحث بیع الدین لمدین ظاهر میشه. بنابر اینکه ملکیت اعتباری رو قائل شدیم دیگه مشکلی وجود نداره. بالاخره این مورد مثل بقیه موارده، در جایی را که انسان مالی را مالک بله در جایی را که انسان مالی را از قبل مالک نبود به وسیله سبب آخر به دیگری داده بود، اگر بخواهد دوباره به ملک خودش بیاد چجور در اموال شخصی محذور نیست، در اموال کلی هم محذور نیست، نهایت ثبوت الملکیت نسبت به اموال ذمی خودش این دیگه مشکلی در کار نیست. ولی اگر
بله بیودین
به دیگری غیر خود مدین، اینم به مدین حالا میگم اشکال بیودین للمدین، اشکال مورد اشکال اینه بیودین للمدین، کسی که مدیون دیگری هست به خود او بخواهن بفروشن، حالا به مبلغ کمتر به مبلغ بیشتر به پول نقد و علایالن بله به یه امر معاوضه بکنن، در حقیقت اون دین در ذمه خودش را 100,000 تومان 1,000,000 تومان طلب داره از او، این طلب در ذمه او را معاوضه بکنه با مال دیگه از خود اون شخص از خود مدین به او بفروشد، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ بنابر تصویر ملکیت انسان نسبت به ماف ذمه خودش، خب اینجا میشه مثل بقیه اموال شخصی مشکل خاصی پیش نیومد. چجور بله مشکل خاصی در این قسمت پیش نمیاد، چون اونی که ملکیت هست در اینجا نسبت به اموال کلی بوده، همین را دوباره به خودش منتقل کرده، مالک انسان هم میتواند نسبت به ماف ذمه خودش مالک بشود بدون اینکه پای دیگری در میان باشد نسبت به اون چرا که در وعای ذمه تصویر میشود از مال نسبت به او بدون اینکه پای دیگری در کار باشه. اگه ما این را ثبوتاً تصویر کردیم و اثباتاً هم گفتیم مانع از وقوعش نیست، چجور قبل از انجام دادن معامله انسان نسبت به ماف ذمه‌اش مالک بود، الان هم بعد از بیع دین به مدین اتفاق خاصی نمی‌افتد. ولی اگر این را نگفتیم آیا بیع دین به مدین صحیح است یا صحیح نیست، اینجا اشکالاتی در بیع دین به مدین مطرح شده، از این اشکال جواب دادم.